ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 19 اردیبهشت 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. ابتدا مشروع خبرها رو می‌شنویم. از همکارم رضا جمادی.
ممنون رضا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی آغاز شد. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برخی سخنان علیه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را ضد منافع ملی خواند. او گفت دوگانه سازی به توصیف او غیر کارشناسی و وهم‌آلود از قدرت میدان و دیپلماسی ضد منافع ملی است، زیرا بدون قدرت میدان قدرت دیپلماسی توان موفقیت ندارد. انتشار فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف با سعید لیلاز روزنامه نگار نزدیک به دولت حسن روحانی بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی ایران داشته است و از جمله شماری از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با وزیر امور خارجه شدند. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 386 تن بر اثر ابتلا به کرونا در طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار درگذشتگان این ویروس در ایران از زمان اعلام رسمی شیوع آن تا کنون نزدیک به 75 هزار تن شده است. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته بیش از 14100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران را تا کنون به بیش از 2,655,000 رسانده است. وزارت بهداشت ایران در حالی آمارهای روزانه کرونا را منتشر می‌کند که این آمارهای رسمی مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. در خبر دیگر، هلال احمر ایران برای واکسیناسیون اتباع افغانستانی 2,000,000 دوز واکسن کرونا از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درخواست کرده است. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر، جمعیت مهاجران به توصیف او قانونی و غیر قانونی افغانستانی در ایران را 2 تا 3 میلیون تن اعلام کرد. او گفت که وزارت کشور ایران قرار است برای واکسیناسیون این افراد کد اختصاصی اعلام کند. پیشتر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته بود که تنها در صورت تحویل واکسن از سوی کشورهایی که اتباع آنان در ایران به سر می‌برند، این افراد واکسن رایگان دریافت خواهند کرد. موضوع واکسیناسیون کرونا برای اتباع خارجی در ایران پس از خودداری شهرداری تهران از تزریق واکسن به پاکبانان افغانستانی در اوایل اردیبهشت ماه مورد توجه جدی قرار گرفته است. و حدود 1000 کارگر نیشکر هفت‌تپه و شماری از خانواده‌های آنان روز یکشنبه با حضور در مقابل درب این شرکت، آنچه آزادی هفت‌تپه نامیدن را جشن گرفتند. به گزارش سایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران، شماری از نمایندگان کارگران از جمله اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، یوسف بهمنی، مسلم چشم خاور، امید آزادی و ابراهیم عباسی منجزی در سخنانی لغو مالکیت خصوصی شرکت را دستاورد بزرگی برای کارگران دانستند. آقای منجزی در این مراسم گفت:
تمام مطالبات عرفی، حق کش و اینها و وضعیت استخدامی و قراردادهای غیر نشکری، دفعات اینها باید بررسی بشه، برگشت به کار عزیزانی که زخم خورده این اعتراضات بودن، از جمله های بخشی، خنیفر، اخذری، کسانی که مطالبه گری کردن باید به کار برگردن، بچه های فصلی باید تعیین تکلیف بشه وضعیتشون.
به نوشته سایت امتداد، کارگران نیشکر هفت‌تپه با تاکید بر لزوم پیگیری و توجه جدی به مطالبات و حقوق قانونی و صنفی خود، خلع ید بخش خصوصی از شرکت را آغاز راه مبارزه برای استیفای حقوق کارگران دانستند. در این حال، نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا تصحیح می‌کنم، خبرگزاری ایلنا گفته است که پس از اجرای حکم خلع ید، شرکت در اختیار دولت و احتمالاً وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت. رضا،
سپاسگزار از تو رضا جمالی. و در ادامه مجله شامگاهی، دستورالعمل‌های جدید برای برگزاری امتحانات دانش آموزان در ایام کرونا و اعتراض دانش آموزان. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. واگذاری مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی به دولت ایران.
صرف نظر از اینکه این خلعیت به چه دلیل و انگیزه و با هر کیفیتی صورت گرفته باشه، این یک پیروزی برای جامعه کارگری محسوب میشه.
مادر ستار بهشتی انجمنی برای حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان در ایران به نام فرزندش تأسیس کرد.
منم برگبار ببندیم. من مادر ستار بهشتی هستم. من در کنار ملت ایران هستم.
همه اینها و بیشتر از اینها در 40 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در آستانه فرارسیدن فصل امتحانات در کشور، ابلاغ دستورالعملی جهت مراقبت و مهار ویروس کرونا در حوزه‌های امتحانی مطرح شده است. ممنوعیت تجمع دانش آموزان در ورودی و خروجی حوزه‌های امتحانی و الزام مدارس به ضدعفونی حوزه‌ها در حالی ابلاغ می‌شود که اخیراً با اعتراضات دانش آموزی در کشور از سوی دانش آموزان کشور در مخالفت با امتحانات حضوری مطرح شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور پشت خط ارتباطی برنامه است. بکتاش، در این مورد و در مورد این دستورالعمل برای ما بگو.
رضا، اونچه که دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا در حوزه ها و کانون های برگزاری امتحانات از جانب اداره‌ای تحت عنوان مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش برای ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها گزارش شده، جهت ایجاد محیط ایمن برای پیشگیری از سرایت ویروس کرونا جدید بر پایه اصل فاصله گذاری اجتماعی و تاکید بر اقدامات هوشمند لازم الاجرا اعلام شده. بر اساس این ابلاغیه، اجرای این دستورالعمل امتحانات نهایی المپیادهای علمی، امتحان ورودی مدارس استعدادهای درخشان و هر گونه امتحانات جمعی رو رضا شامل میشه و امتحانات حضوری منوط به داشتن امکانات فنی و اجرایی کامل، از جمله برنامه مدون ضد عفونی کلیه سطوح، تأمین مواد بهداشتی کافی، فاصله گذاری مناسب، جلوگیری از تجمع دانش آموزان و ثبت وضعیت سلامت آنها، معلمان و کارکنان قید شده. دانش آموزان رضا میدونیم که به تازگی در شهرهای گوناگون کشور طی تجمعاتی اعتراضی در برابر ادارات آموزش و پرورش با برگزاری امتحانات نهایی خود به شکل حضوری، اون هم پس از 1 سال آموزش مجازی در شرایط کرونا، مخالفت کردند و خواهان لغو امتحانات حضوری و برگزاری امتحانات نهایی به شکل مجازی شدند. باید اشاره کنیم که همزمان روند کند واکسیناسیون در کشور که با انتقاد کارشناسان روبرو بوده، طبق آمار وزارت بهداشت تاکنون نزدیک 1,400,000 تن دوز اول واکسن کرونا و نزدیک 280,000 تن دوز دوم را دریافت داشتند که همچنان از میزان ناچیز و سیر نازل واکسیناسیون در کشور حکایت داره. از جمعیت نزدیک به 85 میلیونی ایران رضا تاکنون فقط 0.3% جمعیت کشور کاملا واکسینه شدند و معادل 1.5% جمعیت ایران تاکنون دست کم 1 دوز واکسن دریافت داشتند. رضا،
خب بکتاش، در دنیا هند یکی از کشورهایی که وضعیت وخیمی داره در مورد کرونا. وزارت دفاع هند امروز گفته قرار صدها پزشک پیشین ارتش رو برای کمک به سیستم بهداشت کشور استخدام کنه. در این مورد برای ما بیشتر بگو، در هند و اوضاع در اونجا چطور میگذره؟
وزارت دفاع هند رضا در بیانیه مطبوعاتی آورده که حدود 400 افسر پزشکی انتظار میره برای حداکثر 11 ماه به شکل قراردادی خدمت کنند و افزوده که سایر پزشکان وزارت دفاع هم برای رایزنی های آنلاین یا برخط متقاعد شدند. نظام پزشکی هند به شدت زیر فشار گزارش شده و موارد کووید 19 و مرگ و میر بر اثر این بیماری هر دو یا سه روز رکورد زده. در روزهای گذشته آمار مرگ بر اثر کرونا در هند به بیش از 4000 تن در روز افزایش یافته. بسیاری از استانهای هند در ماه گذشته تعطیلی‌های سختی رو اعمال کردند، در حالی که استانهای دیگر هند محدودیت‌هایی در زمینه آمد و شد همگانی اعلام کرده و سینماها، رستوران‌ها، میخانه‌ها و مجتمع‌های فروشگاهی بسته شدند. کل موارد کرونا هند شامل مرگ، ابتلا و بهبودی طی یک سال و نیم گذشته بیش از 22 میلیون مورد بوده که این دومین کشور پرجمعیت روی زمین رو که میدونیم نزدیک به 1.4 میلیارد تن جمعیت داره، از نظر موارد بالای کرونا در عرصه بین المللی پس از ایالات متحده در رتبه دوم قرار داده. رضا،
سپاسگزارم از تو. بکتاش خمسه‌پور. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. بنا به تصمیم قوه قضاییه، مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی گرفته شده و به دولت ایران بازگشته است، اگرچه مالکان شرکت میگویند این حکم رسما به آنها ابلاغ نشده است. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات مجلس ایران میگوید با همراهی دستگاه قضایی مالکیت خصوصی این شرکت فسخ شده و به دارایی‌های عمومی بازگشته است. اسماعیل بخشی از رهبران کارگران معترض هفت‌تپه با استقبال از این خبر آن را نتیجه اعتراض‌های کارگری دانسته است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فرانک چالاک، فعال مدنی در ایران، و ابتدا در مورد اهمیت واگذاری شرکت هفت‌تپه به دولت از او پرسیدم. فرانک چالاک،
صرف نظر از اینکه این خلعیت به چه دلیل و انگیزه و با هر کیفیتی صورت گرفته باشه، این یک پیروزی برای جامعه کارگری محسوب میشه. اینکه کارگران هفت‌تپه خواهان بازگشت کارخانه به دولت بودن از این جهت مهم هستش که یک مکمل مطالباتی در درخواستهای اونها وجود داشته و اونم این بوده که برای متوقف کردن فساد و رانت و اینکه صنعت پا بر جا باقی بمونه، بایست شورای کارگران و نماینده های اونها با نظارت دموکراتیک در نحوه مدیریت سهیم باشند. که این یکی از مهمترین دستاوردهای کارگران هفت‌تپه محسوب میشه و این نظارت نیازمند به رسمیت شناختن تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل آزاد کارگری در ایران هستش که به نظرم با توجه به این مسئله یک برد بزرگ و یک پله بالاتر از اون خواست دولتی شدن محسوب میشه برای کارگران.
خب حالا با این اوصاف الان چه چالش هایی پیش روی کارگران هست؟
در رابطه با بحث خصوصی سازی اصل 44 که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد، فساد گسترده‌ای رو شاهد بودیم توی این مسئله. در اصل خصوصی سازی دو تا مسئله بسیار مهم وجود داره که ماهیتاً این خصوصی سازی رو حائز اهمیت میکنه. یکی این که سازمان یا اون کارخونه نباید تغییر پیدا بکنه، مثلا خطوط تولیدی نباید تغییر کاربری داشته باشه، بلکه باید بهینه سازی و به روز رسانی صورت بگیره. دومین مطلب این هستش که با خصوصی سازی حق اخراج بیرویه و بدون ضابطه کارگران از شخص خریدار سلب میشه و در عوض باید با بالا بردن مهارت ها و دانش کارگران تولید رو گسترش بدن و به سوداوری برسن. اما در عمل اتفاقی که طی این سالها افتاده این بوده که سازمانهایی رو به بخش خصوصی واگذار کردن که در عمل برشکسته بودن یا به جای بدهی دولت با پیمانکاران به صورت تهاتر رد و بدل کردن. مسئله دومی که وجود داره در این قسمت این هستش که خریداران در عمل اومدن وام ارزی و ریالی که بیشتر هم ارزی هستش دریافت کردن که تحت عنوان مثلا به روز رسانی تجهیزات و خطوط تولید یا طرح‌های توسعه کارخونه بوده، اما اقدام کردن به خرید و فروش خارج از چشم‌انداز تولید یا فروش ارز در بازار آزاد که در عمل برای خودش یک رانتی رو ایجاد کرده. به عنوان مثال یکی از کارخونه هایی که سر و صدای زیادی رو هم سال 91-92 راه انداخت کارخونه صنایع آلومینیوم المهدی بودش که به فروش گذاشته شد توسط یک فرد حقیقی هم با قیمت کمتر از میزان کارشناسی خریداری شد و بعد مشخص شد که مبلغ پرداختی کمتر از 1/3 ارزش انبار کارخونه بوده که این در نوع خودش بی‌نظیر بود. واقعیت غالب در صنایع و کارخونه های ایران از هر نوعش دولتی، خصوصی، خصولتی، تعاونی و اینها این هستش که تکنولوژی و روش تولید اونها اکثرا منسوخ شده و در عمل سرنوشتی جز برشکستگی ندارن، مگر اینکه اون صنعت و اقتصادش دانش بنیان بشه و تبدیل بشن به یک صنایع پیشرو که قدرت صادراتی داشته باشن، به این معنی که محصول مطابق با استانداردهای بین المللی تولید بشه تا بتونه بخشی از بازار جهانی یا منطقه‌ای رو برای خودش کسب کنه و از این طریق ارزش افزوده خلق کنه و در این چرخه بتونه حقوق کارگران رو از محل کسب سود پرداخت کنه، تکنولوژی و مهارت‌های فردی رو به روز رسانی کنه و ببره اینها رو بالاتر و ارتقا بده. و این امر مهم نیاز به روابط تعاملی با جهان داره که اون هم از طریق نرمالیزاسیون و تجدید نظر در سیاست و روابط خارجی و رفع تحریم ها و از همه مهمتر داشتن یک برنامه جامع توسعه‌ای داره. ما طی سالهای گذشته شاهد این بودیم که کارخانه های برند بزرگی مثل شرکت های مثل کارخانه هپکو، ارج، ماشینسازی عراق و اینها از بین رفتن، چون مزیت نسبی رقابتی نداشتیم که بتونیم هم داخل کشور رو پوشش بدیم و هم در صادرات حرفی برای گفتن داشته باشیم.
خانم چالاک، تصمیم قوه قضاییه برای واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه از بخش خصوصی به دولت داره در هفته‌های پیش از انتخابات انجام میشه. با توجه به اینکه بحث احتمال حضور ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در انتخابات هم مطرح است، چقدر ممکنه این تصمیم اهداف انتخاباتی داشته باشه به نظرتون؟
با توجه به اینکه آقای روحانی بعد از اینکه این اعلام نظر کارشناسی قوه قضاییه اومد در رابطه با خلأیت اعلام کردش که چنین چیزی شایع هستش، عملا نزاع میان دو قوه حقیقت ماجرای خلأیت رو مشخص نکرده. اینکه با چه هدفی میاد قوه قضاییه این موضوع رو مطرح میکنه که مسلما اگر که آقای رئیسی قرار باشه بیان برای انتخابات هدفشون هدف تبلیغاتی هستش، ولی از اون طرف چه کسانی مانع این میشن که آقای روحانی بیاد و این مسئله رو کتمان بکنه و زیرش بزنه، در عمل جای بحث و گفتگو داره. اما اگر قرار باشه که این بحث خلأیت حقیقت داشته باشه، برای اینکه آقای رئیسی بخواد از این مسئله برای تبلیغات خودش هم استفاده کنه، خب خیلی مسائل رو باید به دنبال این مسئله که تعریف کردن و این خلأیت رو انجام دادن باید مشخص کنن. اینکه اولا به رسمیت شناختن مطالبات کارگران بسیار مهم هستش، با چه مکانیزمی قرار صورت بگیره، آیا سندیکاها و تشکلها به رسمیت شناخته میشن. خب خود این مسئله یک نگرشی رو در بین دیگر تشکلها ایجاد خواهد کرد. این اولین مسئله هستش که با اون مواجه خواهد شد. اینکه آیا اراده توسط قوه قضاییه برای برخورد با رانتخاران و فسادای بالای 1.5 میلیاردی اسدبگی‌ها مثلا وجود داره، به چه صورت قرار هست اینها چیز بشن، مورد مؤاخذه قرار بگیرن، نوع برخوردشون به چه صورت هستش. اگر این اتفاق بیفته، خب ما در صنایع دیگری که به این شکل واگذار شدن یا تهاتر شدن هم باز دوباره باید شاهد این باشیم که این اتفاق بیفته. در عمل تکلیف کارگرانی که زندانی شدن به این 4-5 سالی که شرکت هفت تپه با مشکل مواجه شده، مثلا خانم قلیان که حکم سنگینی هم پیدا کرده، خب تکلیف این خانم چه خواهد شد؟
گفتگویی بود با فرانک چالاک، فعال مدنی در ایران، در مورد تصمیم قوه قضاییه برای انتقال مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه به دولت ایران. اگرچه هنوز مالکان شرکت ادعا میکنن این حکم رسما به اونها ابلاغ نشده.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
من را از مرگ نترسانید، من را به رگبار ببندید، اما در کنار مردم ایران هستم. این جملات از آن گوهر عشقی مادر ستار بهشتی است که در پیامی درباره انجمن حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان ستار بهشتی سخن گفته است. پیشتر خانم عشقی مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا در سال 91 کشته شد، قصد ایجاد این انجمن را به رادیو فردا اعلام کرده بود. انجمن حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان ستار بهشتی اعلام کرده است که تلاش می‌کند تا پلی برای دستیابی به اتحاد و همبستگی بین همه ایرانیان با هر نوع گرایش فکری، سیاسی و عقیدتی باشد. گوهر عشقی در پیام خود که از طریق این انجمن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است میگوید:
از وقت ستار منه و پرستار منه کشتن، اگه یه جوونی کشته میشه جگر من پاره پاره میشه. اگر یه جوونی ببرن زندان یا بکشن، احساس میکنم ریختن تو خونه ستار منه ببرن. من هر روز اول با ستارم عهد بستم، حالا با مردم ایران عهد می‌بندم. از کارگرای زحمتکش که ستارهای منم حمایت می‌کنم و محل ما اولادای منم حمایت ازشون می‌کنم. منم از مرگ نترسونیم، منو به رگبار ببندیم. من مادر ستار بهشتی هستم، من در کنار ملت ایران هستم. من آرزوم بود این انجمن رو پایه‌گذاری کنم که به ملت عزیزم کمک کنم، بعد منم این یادگار بمونه. این انجمن رو میخواستم تو وطن خودم بزنم، به خاطر که من دوز و اختلاسگر و قاتل نیستم، اجازه رو به من ندادن. هر خبری از صفحه انجمن میاد بیرون نظر منه و خودم اطلاع دارم. بعضا گفتن گوهر عشقی سواد نداره، من در جوابشون گفتم عقل و شعور و معرفت دارم. مردم ایران بدونین چقدر زجر میکشن، سواد لازم نیست، غیرت و شرف داشته باشین. دو نفر از فرزندان من که در خارج هستن بهشون اعتماد دارم، ستار منن، بهشون گفتم این انجمن پایه‌گذاری کنن. این دو فرزند من یه انجمن زیر نظر من انجام میدن. با ستار من دوست بودن، این چند سالم با من بودن، اما اگه من بمیرم یه انجمن پابرجاست.
صدای گوهر عشقی رو میشنیدیم، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا در سال 91 کشته شد و مادر او انجمنی رو تشکیل داده با عنوان انجمن حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان ستار بهشتی. اما
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
خب اما فرصت میرسه به شنیدن پیام های تلفنی شما.
کشوری که بخواد مذهب در سیاست ما دخالت بکنه به درد ملت ایران نمیخوره. نمونه چون 42 سال دیدیم دین وارد سیاست شد، دیدیم که به چه روزگاری مملکت ما رسوندم. ما باید کشورمون سکولار باشه، مثل کشورهایی که پیشرفت هستن. دین تحمیلی به درد مثل خانواده ها ما نمیخوره. دین در واقع باید تو مساجد روزه هاشون رو بخونن، به درد سیاست نمیخورن. سیاست یعنی دروغ. الان اینا دروغ رو به اصطلاح تعبیر مردم میدن. این عرج و قرب دین از بین رفت متأسفانه.
شاکله جمهوری اسلامی انتخابات، از بالاترین مقام کشور ما جمهوری اسلامی تا پایین‌ترین مقام از مجاری انتخابات برگزیده میشن. این دور انتخابات هنوز فضای سیاسی مملکت انتخاباتی نشده حقیقتا، اما من فکر می‌کنم به لحاظ کروناست دیگه، حالا یه مقداری جلوتر میریم اینم برطرف میشه. مردم ایران هم حالا یه عده‌ای که دیگه یعنی قلیل، یعنی اونا گفتن که ما شرکت نمی‌کنیم. اما حق رأی در واقع حق مسلم هر ایرانیه، هیچ کس نمیاد اینو، اونی که به مملکتش، اونی که به آینده خودش، اولادش تو این کشور اعتقاد داره، نمیاد از این حق عبور کنه و قطعا پای این صندوق میاد و رأیش رو هم میده.
انتخاباتی که در ایران انجام میشه، انتخابات که راه دموکراسی رو رفته باشه، راه آزاد رو رفته باشه، نداره. همون جوری که اون چند سال پیش طرفدار رأی دادم بودم، الان مخالف هستم. باورم نمیشه که اونجوری موافق بودم. هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. به دیکتاتور رأی دادن چه فایده ای داره؟
مسئله انتخابات آزاد در ایران به نوعی بیشتر شبیه یک شوخی خنده‌دار هست، چون که فرد مورد نظر که قراره با انتخاب مردم رئیس جمهور بشه، قبلا توسط رهبر جمهوری اسلامی برگزیده شده و هر کسی که بتونه بیشتر مطیع باشه و بتونه اوامر رهبری رو اجرا کنه، اون فرد احتمال بیشتری داره که رئیس جمهور بشه در ایران. و چنین چیزی ما به نام انتخابات آزاد نداریم. بر این اساس ما انتخابات رو تحریم میکنیم. حکومت میخواد از مردم یک نوع سوء استفاده تبلیغاتی انجام بده و بتونه مشروعیت از دست رفته خودش رو به وسیله این نمایش مضحک و خنددار دوباره در جهان ثابت بکنه. اما با کاری که مردم انجام میدن و با عدم رفتن به پای صندوق‌های رأی، نشون خواهند داد که هیچ گونه مشروعیتی در بین مردم نداره.
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی کارکردش به این صورتی که روشی برای تقسیم منابع قدرت و ثروت بین نیروهای درون حاکمیتی، از دید حاکمان در ایران جمهور عبارت از همون نیروهای درون حاکمیته و انتخابات رو یه راهی میدونن برای اینکه با کمترین هزینه و کمترین درگیری داخلی بین خودشون این منابع رو بین هم تقسیم کنن. ولی این دوره خیلی سرده، خیلی بیرمقه، مردم دل سردن. دلیلش هم من فکر میکنم به خاطر اینکه بعد از 96 و 98 اون زخم هایی که بر پیکر جامعه خورد التیام پیدا نکرد، یعنی حاکمیت یا مجال پیدا نکرد به خاطر بحثی مثل تحریم و چیزای دیگه، یا نیازی ندید بخواد این زخم ها رو التیام بده، در واقع قید مردم رو کاملا زد. یه چیزی هم در رابطه با دوستانی که تحریم میکنن انتخابات رو بدن، از فردای انتخابات چه برنامه دارن؟
من واقعا قتل این جوان علیرضا رو خب یک محکوم میکنم، یک واقعا عملی وحشیانه هست از طرف حالا برادر، نمیدونم پسرمو یا اقوام نزدیک، خانواده نزدیک، بسیار کار اشتباهی است. و خب عامل اصلی این قتل دین ماست. خب وقتی دین ما و حکومت ما این مسائل رو یک امر عادی میپنداره، یعنی اینکه بلکه ثوابم هست، خب منم به خودم این اجازه رو میدم که این کار رو بکنم، این بلا رو سر برادرم بیارم. من اینو مطمئنم اگر انقلابی نشده بود یا شورشی نشده بود سال 50، اگر حکومت شاه باقی مونده بود، تا به الان ما به این مرحله از پیشرفت رسیده بودیم که شاید حتی ازدواج همجنسگراها در ایران قانونی بود. امروز
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت 7:30 در ایران هست، 7:30 شامگاه. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و از این که تا این لحظه با ما همراه بودین ازتون سپاسگزارم. علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته ما، یک راه دیگه هم هست که میتونید از اون طریق هم پیام تلفنی خودتون رو بفرستید، از طریق تلگرام به شناسه @فرداگرام. علاوه بر این در تلگرام رادیو فردا میتونین خبرها، گزارشها و تحلیلها رو هم بخونین و دنبال کنین. به کانال رادیو فردا در تلگرام بپیوندین، خبرها رو هر روز به طور زنده و مستمر دریافت میکنید. و ما در ادامه مجله، رئیس کمیته ارزیابی سیلاب میگوید مصرف سالانه آب در کشور حدود 96 میلیارد متر مکعب است و کل منابع آب تجدیدپذیر حدود 90 میلیارد متر مکعب. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی فدایی فرد از ورشکستگی آبی برای توصیف شرایط ایران استفاده کرد و افزود بحران آب به دلیل کم آبی و خشکسالی نیست، بلکه به دلیل سوء مدیریت منابع آب است. برآورد سال 2019 مؤسسه منابع جهان حاکی از آن بود که ایران در لبه روز آخر قرار دارد، یعنی روزی که منابع آبی ممکن است به پایان برسد. نیکاهنگ کوسر، خبرنگار و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا، درباره پیامدهای این وضعیت به رادیو فردا میگوید:
در طول چند دهه اخیر برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین تغییرات اقلیمی و مدیریت بد منابع آب باعث شده که بخش قابل توجهی از روستاییان و کشاورزان آسیب‌های غیرقابل جبرانی ببینند. در حال حاضر بر اساس مقاله‌ها و گزارش‌هایی که همکنون در اختیار ماست، می‌دونیم که در مقطع چند دهه اخیر کسری بیش از حد آبخوان‌ها و سفره آب زیرزمینی موجب شده که دشت‌ها نشست بکنن و این نشست زمین در خیلی از مناطق به مرگ زمین میانجامه و فرونشست رو داریم، ایجاد فروچاله‌ها رو داریم و همین باعث میشه که کشاورزان هم مجبور به مهاجرت بشن از خانه و کاشانه خودشون و زمین‌های کشاورزی هم رها بشن، که این رها شدن زمین‌های کشاورزی همراه با فرسایش شدید خاک هم هست که ایران در زمینه فرسایش خاک در دنیا رده اول رو داره. این رو هم اضافه بکنم که مناطق مختلفی که دارن آسیب میبینن، به ویژه مثلا در اطراف دریاچه بختگان یا مثلا در اطراف تالاب گاوخونی در مناطق اطراف دریاچه ارومیه، آسیب‌های جدی وارد شده به کشاورزان که بیشتر ناشی از سیاست‌های بد کشاورزی جمهوری اسلامی بوده، به خاطر اینکه اصرار بر خودکفایی غذایی بدون توجه به منابع آب بوده و یا اینکه باز زدن سدهایی باعث شدن که آب به پایین دست نرسه و کشاورزان وابسته بشن به چاهایی که زدن و اون چاه هم در گذر زمان خالی از آب شدن و زمین هم وقتی به نقطه‌ای میرسه که نشست میکنه، امکان ذخیره سازی آب درش به حداقل میرسه. پیش بینی میشه که در بسیاری از مناطق فلات ایران که دچار نشست شدن و این روند نشست ادامه پیدا کرده، بسیاری از روستاها خالی بشن و این قضیه میتونه بحران‌های امنیتی جدی رو برای کشورمون به بار بیاره.
نیکاهنگ کوثر بود، خبرنگار و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا، درباره پیامدهای وضعیت کم‌آبی در ایران میگفت.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
تمامی اطلاعات مربوط به پخش امواج رادیویی و ماهواره رادیو فردا رو میتونین از وبسایت ما هم دریافت کنین به نشانی radiofarda.com. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. با این مجله به براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی ما صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این روزها هر جا که سر میزنیم، از شبکه‌های اجتماعی قدیمی تر مثل توییتر و تلگرام تا شبکه‌های اجتماعی جدیدی مثل کلاب هاوس، همه جا صحبت از آزار دیدگان جنسی و آزار دهندگان جنسی است. موضوع جنبش میتو همچنان در شبکه‌های اجتماعی داغه و هر روز با بحث جدیدی در این حوزه روبرو میشیم. چه بررسی پرونده‌هایی که هنوز رسیدگی قضایی نشدند، چه بررسی وضعیت روحی و روانی آزاردیدگان و چه بررسی مسائل قانونی آزاردهندگان در کشورهای مختلف. مهمان برنامه این هفته ما مریم رحمانی، فعال مسائل زنان ساکن تهرانه، تا با هم به بررسی وضعیت جنبش میتو در ایران بپردازیم و ببینیم این روزها در ایران چطور به این موضوع پرداخته میشه. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمونید. مریم، خیلی خوش اومدی به برنامه این هفته صدای دیگر. ما این روزها میبینیم که همچنان پرونده‌های قدیمی مطرح در مورد آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های فارسی زبان داره مورد بررسی قرار میگیره. همینطور میبینیم که روانشناسان و جامعه شناسان در تمامی شبکه‌های اجتماعی در حال بحث و بررسی این موضوع هستند. در ایران چه خبر هست؟ آیا همچنان این موضوع در عرصه عمومی در حال مطرح شدنه؟ ما میدونیم که تلویزیون جمهوری اسلامی به این موضوع نمیپردازه و میدونیم که بخش عمده ای از رسانه های داخل ایران هم نسبت به این موضوع چشم پوشی میکنن. وضعیت زنان آزار دیده در حال حاضر در ایران در چه شرایطیه؟
ما هر روز خبرهایی رو میشنویم که شوکه کننده است. حالا اون زنهایی که به جز اون پچپچه هایی که تو میشنوی و آدم ها حرف میزنن و شاید یه جورایی زنها شروع کردن به این که برای یه دوست صمیمی و برای کسی که بهش اعتماد دارن تعریف کنن، در کنار اون ما میبینیم که بعضی ها حالا یه کمی جسارت این رو پیدا کردن که دور هم جمع بشن و با هم مثلا برن به یک آدمی که در حقیقت به اونها تجاوز کرده یا بهش آزار جنسی مختلف داده هم اعتراض کنن و بهش بگن که حالا مثلا ما میخواییم بریم از تو شکایت کنیم.
خب چرا قبل از این که به این فرد برن و اعتراض بکنن شکایت رو انجام نمیدن؟ آیا کیس جدیدی در این زمینه تو میشناسی؟
بله، من متاسفانه مطلع شدم که ما با موردی متاسفانه مواجه هستیم که بین 12 تا 14 فرد در یک مؤسسه حالا آموزشی از مدیرش شکایت میکنن و همراه با خانواده هاشون در هر اگه چه بین 30 نفر مراجعه میکنن و متوجه میشن که حالا داستانی بوده که بین همه اینها پیش اومده، مورد آزار قرار گرفتن. حالا بعضی ها هم داستانشون تعرض، یعنی بیشتر از تعرض بوده، تجاوز بوده و اینها میرن و با همین آدم صحبت میکنن. من تا این مدام هست میکنم که بخشش هنوز اون فرهنگ شرم و یه بخشش اینه که ما هنوز فکر میکنیم که از خودمنشی باید این داستان رو حل کنیم و به اسممون به دادگاه کشیده نشه، آبروی دخترمون میره، آبروی خانوادهمون میره، یا دقیقا اون فرهنگ تجاوز مانع میشه که ما بریم، در حالی که متجاوز باید خجالت بکشه، نه اون آدم هایی که قربانی در حقیقت تجاوز هستن. یک بخشش من فکر میکنم شاید به این برمیگرده که خانواده ها میخوان وارد این پروسه قضایی تو ایران نشن چون خیلی به سیستم قضایی اعتماد ندارن. یه بخشش داستان در حقیقت مجازات ناعادلانه ای که در ایران برای تجاوز وجود داره، در حالی که یا اصلا مثلا آزارگری جنسی خیلی بهش تو قوانین مثلا پرداخته نشده. ما یه داستان فقط تجاوز داریم و همین، هیچ چیزی در مورد تعرض ما نداریم و همین ها باعث میشه که خانواده ها سکوت کنن یا مثلا دلشون بسوزه. در واقع این آدم ها وقتی رفتن از این آدم شکایت کنن، قبل از اینکه شکایت کنن رفتن باهاش صحبت کردن، در حالی که خب اینا وظیفه‌شون بوده که برن مسئولیتی که در قبال دختران جوان دیگه ای دارن و حالا کسی که رفتن بین 20 تا 35 سال بودن که از این آدم آزار دیدن و آدم‌های مختلف، یعنی در حقیقت یک بخششون داره در هنرجوهایی بودن که اونجا رفتن، یه بخششون به هوای دیدن فیلم رفتن، یه بخششون رفتن که با این آدم آموزش ببینن و میدونی این محیط باید محیط امنی باشه برای آدم‌های دیگه و اینها وارد دیالوگ شدن.
خب مریم، آیا این کف خدامنشی که خانواده‌های این افراد در واقع به همراه اونها سعی کردن انجام بدن نتیجه‌ای داشته؟ آیا کار به اونجا رسیده که بخوان به شکایت قضایی بیانجامه یا نه؟
نه متاسفانه، وقتی که وارد صحبت و دیالوگ میشن این آقا خیلی راحت از احساسات اینها استفاده میکنه و میگه من تازه بچه دار شدم، به خاطر بچه هم خواهش میکنم و اونها هم میگن که خیلی خوب پس ما مؤسسه تو رو میبندیم و به همین قدر کفایت کرد، در حالی که تا زمانی که اسم این آدم در نیاد زنان دیگه در معرض آسیب هستن، دختران جوان دیگه در معرض آسیب هستن و مسئولیت اجتماعی این خانواده ها که میدونم براشون خیلی سخته، واقعا تلاش میکنن که واقعا درک شون کنم، چون در جامعه مثل جامعه ایران انگ این که به بچه تو به هر حال تجاوز شده یا مورد سوء استفاده قرار گرفته برای خانواده ها خیلی سخته و یه جاهایی ممکنه حتی آینده اون دختر از بین رفته باشه متاسفانه. اما با وجود همه اینها من فکر میکنم ما باید به دختران جوان دیگه هم فکر کنیم، به خانواده های دیگه، به دختران که ممکنه که ازشون سوء استفاده بشه و این مسئولیت اجتماعی ایجاب میکنه که ورای اینکه قانون ما چقدر بده، ورای که اون آدم چقدر التماس کرده به شما، فقط این نباشه که مؤسسه‌شو ببندیم، چون وقتی مؤسسه‌شو شما می‌بندیم و هیچ اعلام رسمی نمیشه که این مؤسسه به چه دلیل بسته شده، بعد از یه مدت ممکنه اون آدم باز کنه یا اون آدم بره جای دیگه تدریسش رو شروع کنه و باز همون زنان دیگه در معرض آسیب بشه.
مریم، به نظر تو مسئله عدم اعتماد به سیستم قضاییه یا مسئله فرهنگیه که آدم‌ها حاضرن برن با اون فرد آزارگر مواجه بشن، خودشون شخصا اون رو مجازات بکنن تحت عنوان بستن در واقع مؤسسش ولی پاشونو توی قوه قضاییه نذارن؟
ببین دقیقا من فکر میکنم که هر دو هست، یعنی هم اعتماد نداشتن به قوه قضاییه هست، هم این که اون روند رسیدگی قضایی که زمان بره و این آدم هایی که تحت خشونت بودن، یه تجاوزی اتفاق افتاده، یه تروما های بر اینها اتفاق افتاده و این ممکنه که در مرحله سوال هایی که اونجا دوباره قرار میگیرن به این توجه کنید که متاسفانه تو ایران همیشه این زنه که انگشت اتهام به سمتشه، تو چه کار کردی؟ ممکنه این تو خیلی از کشورهای دنیا باشه ولی میخوام بگم که متاسفانه به جز که حالا اون چیزی که من میشنوم، به جز پزشکی قانونی که برای پزشکن و اینها و برخورداشون برخورد مناسبیه، بقیه برخوردها مانع از این میشه که خانواده ها ممکنه مراجعه کنن. یه بخشش اینه، یه بخشش هم فرهنگ ماست، یعنی فرهنگ تجاوز که خیلی پررنگه و ما وقتی شروع میکنیم به صحبت کردن میبینیم بابا تو خانواده هامون، تو فامیلمون خیلی آدم ها اینجوری آزارگر ممکنه وجود داشته باشن ولی ما شرم داریم، ما میترسیم اگه مثلا فامیل مناسبات فامیلیمون به هم بخوره یا بچه‌مون به عنق بچه ما بزنن، دختره تو یه ایرادی داشته. میدونی اینها به نظر من هر دو با هم در هم پوشانی هم دیگه باعث میشه که مردم شکایت نکنن.
اما فکر میکنم که با این همه مریم ما یه گام جلو رفتیم، یعنی همین که این دختران جوان به خانواده هاشون موضوع رو مطرح کردن و خانواده ها همراهشون شدن برای کت خدامنشی یا انتقام شخصی یا هر چیز دیگری، فکر میکنم یه قدم به جلو هست، اینطور نیست به نظر تو؟
بله دقیقا یک قدم به جلو، منتهای مراتب یادمون باشه که به هر حال تو این سطح هست خانواده ها، یعنی حالا طبقه متوسط رو به بالا، به هر حال یک کمی انگاره های فرهنگی سر وضعیت بهتری داره. یک گام به جلو منتهای مراتب این کافی نیست، خیلی خوبه، یعنی خیلی خوبه که خانواده به بچهش اعتماد کنه و کنار بچهش بیسته و ازش حمایت کنه و پاش رو بذاره. یعنی من خودم میدونم که این که خانواده باشه، شما همراه خانوادتون برید و شکایت کنید، حتی حالا به مراجع بالاتر هم خیلی یا حتی به همون آدم، خیلی فرق میکنه با اینکه تنها برید. برای اون از تجربه های شخصی زنانه هر کدوممون هست دیگه. اما من امیدوارم که این گام به جلو یک قسمتی خب یه حساسیتی در حقیقت از زمانی که این جریان میتو تو ایران شروع شده در سطح جامعه باهاش مواجه هستیم. حالا چه رسانه های مختلف، حالا رسانه های جنبش زنان یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، با صحبت کردن در مورد حالا میتو یه قبحی فکر میکنم ریخته شده. به هر حال اون تابوی در حقیقت با شکست سکوت زنان، اون تابویی که از تجاوز نگی حتی به خانوادهمون به دوست نزدیکمون شکسته شده، ولی امیدوارم که ما شاهد فرارفتن از این در حقیقت وضعیت باشیم.
با سپاس از مریم رحمانی، فعال مسائل زنان ساکن تهران، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.